العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صلوات خلق الله سومین جلسه از سلسله جلسات مباحث رؤوس دینداری رو در ادامه بحث حج صحبت خواهیم کرد. اگر خاطر عزیزان باشه در جلسه گذشته اونایی که بودن میدانند که در زمینه حج یه چند کلمه صحبت کردیم. بیشتر فضای معنوی که در حج هست و تأثیراتی رو که در وجود انسان میذاره اشاره‌ای در جلسه قبل داشتیم. حیفمون اومد که اون بحث حج رو ناتمام رها کنیم، چون که وصف‌العیش نصف‌العیش شنیدن اون جریان مسئله حج خودش بخشی از لذت حج رو داره و بخشی از ثمرات معنوی و طهاراتی رو که حج برای انسان میاره در اونجا هست. این است که نخواستیم که در جلسه گذشته دایره بحث رو جمع بکنیم و امشب به بحث دیگری رو پردازیم. بنابراین ادامه همون بحث رو خواهیم گفت. کلیاتی رو در باب حج عرض کردیم در جلسه گذشته، منتها حالا دیگه از این کلیات وارد یک سیر میشیم. فرض میکنیم که اگر ما انشاءالله خداوند قسمتمون کرده باشه، حالا از هر طریقی و از هر راهی یک کسی با هواپیما با ماشین پیاده سواره هر جوری خودمون رو میرسونیم به نزدیکی های اونجایی که به اصطلاح بهش میگن مکه. این نزدیکی بستگی داره که شما از کدام راه وارد بشوید. جاهایی هست به نام میقات، بعضی وقتا از میقات ها 200 کیلومتر فاصله داره، بعضی میقات ها 400 کیلومتر کمتر بیشتر، بستگی داره که کی از کدام راه وارد بشود. از حدود میقات ها که کسی میخواد وارد این محوطه بشه شرایط و آدابی داره که اولین اعمال حج است و البته عمره. عمره تمتع یا عمره مفرده هر کدوم باشه، اولین عملش این است که کسی که وارد میشه بایستی محرم بشه. یکی از زیباترین بلکه وصف ناشدنی ترین لحظات در حج و بلکه در عمر هر کس لحظه احرامه. مسافت زیادی رو طرف طی کرده به امید این که به بیت الله رو زیارت کنه، حالا رسیده به یه جایی میگن متوقف شید بیستید. خب چه بکنیم؟ میگه اینجا باید محرم شیم. اونهایی که از مدینه میان، شجره هست که سابق خارج مدینه بود، امروز با توسعه شهر مدینه در واقع حواشی مدینه است، جزء شهر مدینه در واقع حساب میشه، فاصله ای به اون صورت با شهر نداره. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین نوعا چون از مدینه می آمدن در همون شجره هم محرم می شدن و معمولا امروز حاجی های ایران اگر مدینه اول باشن از شجره محرم می شن و اگر مدینه بعد باشن از جحفه محرم می شن. جحفه هم یه جایی نزدیکی همون قدیر خم که داستانش رو می دانید. و هر کدوم از میقات ها که رسیده احساس یک تولد دوباره میکنه، میبینه همه این لباس‌های رنگارنگ و فرم در فرم از ممالک مختلف، اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف، چون میدونید لباس قومی هر کسی یه چیزیست برای خودش، همه این لباس‌ها رو در آوردن و رفتن غسل کردن. حالا آمدن یک حوله یا یک پارچه سفیدی به پای خود به پایین میبندن، به کمر خودشون میبندن و یک حوله به صورت عبا رو دوششون میندازن. این احرام مردا، خانوما هم برای خودشون شرایطی داره، اونها هم نوعا لباس سفیدی رو به تن میکنن و مسائلی که انشالله خدا قسمت هم بکنه جزئیاتش رو اونجا باید یاد گرفت. دیگه بینید هیچ فرقی شما در ظاهر با کسی دیگه ای ندارید. و حالا میگن موقعی که میخوای احرام ببندی نیت کن: ای خدا، من محرم میشوم برای تو در حج عمره، در عمره مفرده، در عمره تمتع، قربتن الالله. حتی بعضی میگن مستحب است که شما حتی اون موقعی که لباس ها رو هم در میاری همون موقع نیت خلق لباس ها و در آوردن لباس ها رو بخونی، که اون هم بخشی از قضیه است. در این قضیه احرام و احرام رو که شما بستی، نیت هم که کردی، وقت اون تلبیه پیش میاد: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. بعد اینا واجباتش، مستحبات هم داره که اصلا تو مستحباتش دنیاییست. نوعا هم حاجی ها اکثرا این روزای اول خیلی این احساس هاشون قضیه، کم کم به خاطر اینکه خب میمونن تو اتاقا، بحث ها زیاد و خرید و فروش و این و یک کمی از اون حالت روزای اولشون کم میشه. نوعا روز اول و روز احرام اول این حال و هوا در اکثر مردم هست. جدال نکنن، دعوا نکنن، مرافعه با کسی نکنن، من حق میگم تو باطل میگی، دست با کسی نداشته باشی، هیچی حرفا نیست. بذار دارن وقت اون مستحباتش هم داره، لبیکای مستحبی که اصلا با خدا داره یه جور دیگه حرف میزنه و اونقدر با قاطعیت داره در موقعی که محرم میشه با خدا حرف میزنه که انگار صدای خدا رو میشنوه، که اینقدر داره هی میگه لبیک، چون تا شما رو صدا نکنن لبیک نمیگی، صدای خدا را میشنود که داره لبیکشو میگه: لبیک ذل معارج لبیک، لبیک داعیا الی دار السلام لبیک، لبیک غفار الذنوب لبیک. اینا دیگه لبیک های مستحب، همینجوری مستحبه که آدم بگه تا اون موقعی که برسه به اون وادی و نزدیکی های حرم، اونجا که دیگه از یه محدوده جلوتر دیگه نباید گفته میشه. این دومین عملیست که یعنی در هنگام احرام باید انجام بدادن. وقتی که محرم شد، نیت شکل، لباس رو پوشید، تلبیه میکنید. این اولین عملیست که یک کسی که خواهد حج انجام بده، البته در عمره یا عمره مفرده انجام میدن یا عمره تمتع انجام میدن یا حج تمتع انجام میدن، هر کدوم خود خودش مختلفه، ولی ما فرض کنیم یک کسی میخواد بره حج تمتع، اول عمره تمتع انجام میده، میره وارد میقات میشه، لباس ها رو در میاره. یعنی خدا میگه من تو رو با همین بی‌لباسی قبول دارم، تو دیگه اینجا و در کنار بقیه مردم احساس کمبودی نمی کنی. کسی لباس فاخری نداره، لباس لشکری و کشوری و روحانی و غیر روحانی همه یه جوره. و یک جلده ای از قیامت تو این دنیا بنده رو تو محل خودمون میشناسن، تحویل هم میگیرن، ولی اون یکی محل نمیشناسن، تحویل هم نمیگیرن. بنده اگه با لباس فرم باشن، اگه مثلا یه آدم لشکری باشن، خب مثلا اون یکی هر کی تو خیابون منو زیر دست باشه احترام میذاره، اون یکی که لباس دیگری داره، اونی که روحانیه، اونی که لباس فاخر داره، اونی که لباس لشکری داره، هر کی خلاصه لباس فرمش یک مزیتی برای خودش داره. ولی وقتی که اون دنیا شد دیگه هیچ این حرفا نیست، هر کی دنبال خودش. و جالب در این است که حج یک خلاصه ایست از آفرینش، یک خلاصه ایست از قیامت و یک خلاصه ایست از قرآن. لذا مستحب مؤکد است خیلی تاکید شده کسانی که به زیارت بیت الله میرن سعی کنن که یک بار ختم قرآن کنن در خود بیت الله، در همون صحن که میشینن، همون در برابر بیت الله که نشستی ختم قرآن کن. خیلی چیزا اونجا مستحب، طواف مستحب، نماز مستحب، نگاه کردن همینجوری معمولی مستحب، همه اینا مستحب. یکی از چیزایی که خیلی مستحب ختم قرآن است، زیرا که اصلا همه قضیه حج انگار که به جلوه در آوردن مسائل قرآنه. شما را چه می شود که وقتی محرم می شوی بی اختیار می گیلد بیک و صداد کرده میگه تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ حالا که تو لباسهای مادی و محلی و فردیت رو در آوردی و این یه خورده پوشش هم فقط برای این است که خب در حال حرمت ها محفوظ باشه و وحدت فکر باشه، وحدت شکل باشه، همه اینها باشه، حالا که این لباس رو در آوردی و احرام کردی، یعنی همه چی رو بر خودت حرام کردی، حالا صدای من رو میشنوی و چون میشنوی شما بی مقدمه میگی لبیک، یعنی خدای تو من رو صدا کردی، منم میگم بله چیه، چیکارم بشه. و از بنت الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق. حج یک جلوه از این است که خدا تشبیهش غلط است، اما همونطوری که ما دلمون برای دیگری تنگ می شود، خدا هم دوست داره که گاه گاهی ما رو در خونش ببینه، لذا صدامون می کنه. ما میریم و برای اینکه کمال استفاده رو ببریم میگه بابا یه چند روزی و چند لحظه ای بیا این حجاب ها رو بزن کنار، این تعلقات رو بزن کنار، من و تو همون خدا و بنده محض با هم حرف بزنیم، نه در قالب لباس ها و تعینات و تشخصات، من کیم تو کی هستی. اون موقع با هم دیگه میتونیم حرف بزنیم. همچنان که نماز اولش یک احرام دارد، تکبیرت الاحرام، منتها ما با در نماز با یک تکبیر چیزهایی رو بر خودمون حرام میکنیم و توجه رو به ذات ربوبی صرف میکنیم، ولی در حج میایم با درآوردن لباس ظاهری و یک مرتبه محرم شدن، یعنی حرام شدن خیلی چیزا، خیلی چیزا که در شرایط عادی مستحبه یا واجبه اگر شرایط خاصی باشه، یا مباحه در محرم حرام می شود. یعنی بابا این چند روزه از اون رو تو دیگه بیا خودت برای خودت باش، از بند جسمت آزاد شو. اگر سنگینی و وقار لباس در بعض جاها مستحب باشه، حداقل در نمازگزار مستحب است که لباس سنگین تر خودش رو بپوشه، موقعی که محرمی دیگه حرامه. حتی برای خانوم ها وقتی کسی محرم میشه حق نداره روی خودش بپوشونه، حق نداره کسی با کسی جدال کنه، قسم بخوره، سوگند بخوره که والله من اینو میگم، والله اینو میگم، دروغ نباید بگی، آزارت به کسی نباید برسه، آزارت به حیوانی نباید برسه، حتی گیاه حرام رو نباید بکنی، خودتو در آینه ندینی. چه مسئله یه؟ مگه چه خبره؟ یعنی بیا از این مادیات بیرون، یک کمی این خودت رو آزاد کن، بتونی پرواز کنی. دلا راه تو پرخار و خفش بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گر از دست از دست پوست دستن در آمد تا که بارت کمترک بی. شما یه بازکنت به هر چقدر وزنش اضافه کنی این کمتر میتونه پرواز کنه، هر چقدر این وزنه ها رو که بندازی دور بندازی دور بندازی دور، این تازه میتونه پرواز کنه و بره به جاهای بالاتر و بالاتر و بالاتر. ما در حج دعوت شدیم به یک معراج. زمین مکه قطعه جدا شده ای از آسمان تلقی باید بشه و ما در حج به ضیافت خدا میریم، به آسمان میریم. این تعلقات رو باید بذاری کنار. حتی حق با تو هم هست نباید جدال کنی با کسی. نه آقا، باور کن حق با منه، والله و بالله حق با تو، دل کن. را رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحج ببین چه تصوره، بهشتی رو میخواد خدا به شما نشون بده. گفتم حج یک جلوه از آفرینش است، اون آفرینش اولیه انسان که در بهشت بود و به خاطر اینکه لباس مادیت پوشید، طمع ورزی کرد و از بهشت اخراج شد، دوباره به بهشت رفت. این یک جلوه از اون زندگی بهشتی رو خدا در حج نشون میده و یک بهشت اخروی رو هم باز دوباره خدا در حج نشون میده. اونجا دیگه کسی از کسی بدش نمیاد، نه هم دار و سلام این در عبده هم دیگه کسی با کسی رو در ویسی نداره، دیگه کسی از کسی ناراحتی نداره، دیگه کسی ناامنی از کسی نداره. من دخلهو کان آمنا، همه نفلت به هم دیگه احساس امنیت میکنن، همه نفلت به هم دیگه احساس آشنایی و انس میکنن. اونجا تحییت اون فیها سلام، امنیت من. جلسه پیش گفتم آنهایی که رفتن به بزدید ازشون، شب میری بیت الله اونجا برای تمام، برای عبادت، برای هر کاری، برای نشستن. این همه جمعیت از اقوام مختلف، نه اونها جای تو رو تنگ کردن، نه تو جای اونها رو تنگ کردی، و با هیچ کدومشون رو احساس قربت نمی کنی، هیچ وقت هم احساس نمی کنی که تنها افتادی و تک افتادی و احساس قربت می کنی. اینقدر جاذبه رحمانی و رحیمی در اونجا قوی است و یک جلوه بهش رو خدا در حج نشون داده. شما محرم میشید. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد و النعمت لك و الملک لا شریک لك لبیک. میگی تکرار میکنی خدایا بله شریکی نداریم، بله چی کارم داشتیم، همه حمد از آن توست، همه ملک از آن توست. ان الحمد و النعمت لك و الملک لا شریک لک لبیک، هیچ شریکی نداری. ببین هی داری خودتو آماده میکنی ها، تمام شرک های مخفی و عیان رو داری میزنی کنار که وقتی میخواد این اعمال حج رو تو اثر کنه تأثیر عمیق‌تری بگذاره، تلبیه رو میگی و میری جلو. عمل بعدی که حالا در عمره تمتع یا مفرد یا اینها هست، طواف. کم کم نزدیک میشی دیگه تلبیه قطع میشه، یعنی هر چی تکرار کردی و هر چی با زبان گفتی الان دیگه باید حتی به زبانت هم جاری نشه. ببین چقدر بی‌وزن نیستا، از شهر و دیار خودت اومدی، خانت رو ترک کردی، به میقات رسیدی، لباست رو ترک کردی، به نزدیک حرام که رسیدی حتی کلامت رو ترک میکنی، حتی لبیک لبیک هم دیگه نمیگی. توجه من، آمادگی من، پذیرش من، بیوزنی من، آماده ای که کوچکترین نسیمی تو رو در این جریان طواف به اوج ببره. چشمت میفته به بیت الله، خوش به حال اونایی که انشالله این لحظه ها براشون پیش میاد، و خوش به حال اونایی که پیش اومده. منطقه اونایی که پیش اومده دیگه از دست دادم اون لحظه رو، اونایی که پیش نیومده قدر این لحظه اول رو بدونم. لحظه اولی که چشمت میفته به بیت الله و کعبه رو زیارت میکنی، اونجا تولد دوبارته. یک لحظه استثنایی است. ده سفرم بری، 20 سفرم بری، اون سفر اول نمیشه. خوشبال اونایی که رفتن، اما تو این زمینه خوشبال اونایی که هنوز نرفتن. هنوز این مزه رو دارن، پسنداز این مزه رو دارن. انسان احساس میکنه که آهن وجودش در القاء یک آهنربای قوی تمام مولکول‌هاش داره دگرگون میشه. همه سمت گرفته به سمت کعبه و جهت و چیل الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. عجله هم نکن. حالا باز تو پاورقی و پرانتز بگم، در مسائل دینی عجله نکن. نماز جماعت هم میخواد بخونی عجله نکن. ما اینقدر وقتمون کم شده. البته من معتقدم امام جماعت بایستی یه طوری نماز بخونه که همه بتونن ازش استفاده بکنن. در رعایت از عرف مأمومین در این زمینه ها باید بشه. یه کسی کار داره بیاد نماز واجبش رو جماعت بخونه زود بره. اما شما اگر خیلی کار مهمی ندارید که معمولا همه کارامون هم نامهمه، وقتی مسجد میریم اینجا هم دیگه هول هول نریم. اینجا دیگه فکر کنید که به خانه امر رسیدید. اینجا رو با تأنی برید. لذا مستحبه که تأنی کنی، عجله نکنی، صبر کنی. هر چقدر با صبر بیشتر بدی، آرامش بیشتری نصیبت میشه. و هر چقدر بیشتر اونجا بمونی، از فیض بیشتر محروم برخوردار میشی. فکر کنی که بخوای عجله حالا یه کاری رو بکنی و اینجا یه چیزی پشت سر گذاشتن، حتما این کار انجام بدی بری بیرون. حالا اومدی این بیت الله هست، اینم شما بی نهایت بزرگ در برابر بی نهایت کوچک. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. احساس میکنه آدم خدا دیگه گذشت از گناهان ما. یعنی اون لباس احرام که گفت تو در بیاری واسه این که تو هم باورت بشه تو دیگه در اون لباس گناه نیستی. چون ما ها مادی همیشه چه عقلمون به چشمونه و مادی حس میکنیم. اگه همینجوری بگم اون که میگه نه لباس رو در بیار، اصلا تو دیگه اون نیستی. این همه جمعیت تو خود رو پیدا کنی، خود نیست. اون خود گناهکار میخواد تبدیل بشه به یک انسان صالح. میری طواف میکنی، از کجا شروع کنیم؟ حجرالاسود سنگ قدیمی است که با آدم به زمین آمده. یعنی این دوباره نشون میده که حج یک جلوه از بهشت است و یادگاری از بهشت است. خدا با آدم حجرالاسود را فرستاد برای اینکه اینجا یاد بهشت بکنه انسان و بداند که اینجا همون بهشت است. میره شروع میکنی حجرالاسود مستعد حالا قبلش و بعد از هفت شد طواف. اگر حالا با این جمعیت های اینجوری که معمولا خیلی مشکله، ولی اگر کسی بتونه بیرن استلام میکنن حجرالاسود. استلام یعنی دست میکشن، اگر بتونن ببوسن میبوسن. اینقدر تأکید شده که حتی اهل سنت که خب حرم پیغمبر و اینا رو کسی نمیذاره نزدیکه، خودشون نسبت به این مسئله خیلی حساسن، خیلی تأکید شده. لذا روایت داره میگه کسی که استلام حجرالاسود میکنه مثل کسی اونه که با خدا اومده بیعت کرده. این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که خب حالا خدا من از امروز اومدم بنده تو باشم، بیعت کنم، دست بدیم که من اومدم آدم حسابی بشم، من اومدم حاج بشم. پیامبر ائمه سلام الله علیهم اجمعین همشون وقتی اومدن حج مؤکدن امر داشتن برن استلام حجر کنن. خدا انسانو خوب میشناسه، میدونه چه شکلی باید با دل این انسان کار کنه. همینجوری بیشین یه چیزی هم بگو، نه خب خیلی از عرفان هندی و عرفان بودایی و عرفان چی و چی من در حدود زیاده، اما میگه نه، تو انسانو من میشناسم، تو باید دستت هم یه گرمی رو حس کنه، تو باید تنت هم یه جا بگرده، همین پروانه بار گردشم وجودت گشتم، نه باید پاهات این وزن بدنت رو دوره کرده سیر بده در هفت شور تواف. وقت در این دعاهای زیادی داره در دعای تواف، یکی میخواد دعا بخونه، یکی میخواد ذکر بگه، یکی میخواد صلوات بفرسته، یکی میخواد هوای جشی بگه، هر چی میخوای بگو، اونجا هیچ حاجب و دربانی نیست، توی خدا. و انگار هیچ کسی دیگری هم در این میلیون ها جمعیت غیر از تو و خدا نیستن، فقط توی اون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یکی از دعاهای طواف همینه، خدا را در دنیا دنیای خوب به ما بده، در آخرت آخرت خوب به ما بده و ما را از عذاب آتش حفظ کن. لذا طواف اون نشان بندگی است، یعنی خدایا ما به بندگی آمدیم، خدایا اون عبد گناهکار دیگه نیست، دیگه تموم شد. اون بنده ای که سرکشی میکرد، اون بنده ای که عصیان میکرد، اون بنده ای که نافرمانی تو رو میکرد، حالا سالهای سال منتظر بوده که فراهم کنه شرایطی رو با پای خودش بیاد، با زبان اینقدر توبه کرده که دیگه روش نمیشه به زبان توبه کنه، حالا اومده با جسمش بهتون بگه که خدایا من آمدم به بندگی تو، محرم شدم، با لباس احرام آمدم طواف خونت کردم، لذا طواف نشانه تذلل و بندگی و خشوع نسبت به حضرت عبدالله و علاست. و خدا این حالت طواف رو در بندگان بسیار بسیار دوست داره. و متصدیس هزار ملک برای کسانی که در صحن بیت الله هستن، در مسجد الحرام هستن، دارن دعا میکنن. چه رضایتشون برای طواف کنندگان، چه رضایتشون برای اونایی که مناجات میکنن، قرآن میخونن، نماز میخونن، بیز رضایتشون برای اونایی که فقط نشستن نگاه میکنن. هیچ کاری دیگه نمیکنن. مقام ابراهیم من دخله کان آمنا، اینجا مقام ابراهیم. بعد طواف رو کردی، حالا میگه که بیا دو رکعت نماز بخون. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بهتر هم هست که برید هم در مقام ابراهیم. حالا با این شرایط جمعیت امروز اینا رو مسائلش فرق میکنه. این انسان دو رکعت نماز طواف، حالا تموم شد، برو سعی صفا و مروه. کجا برم خدا؟ میگه برو صفا، از صفا برو مروه، از مروه برو صفا، از مروه دوباره برو صفا، از صفا برو مروه. 7 بار این کارو تکرار بکن که از صفا شروع میشود و به مروه ختم میشود. این مسیر رو میری، یه جاهایش هم باید پرواره کنی، با همون لباس احرام بریزه هرچی هست، یعنی حس کنی که دیگه داری عوض میشی. این تغییرات جسمی به تو القای اینو بکنه که با باورت بشه تموم شد، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. خیلی ها میگن، حالا من این موضوع رو چند بار خواستم بگم، گاهگاهی هم خصوصی این در اون بر گفتم، حالا شاید اینجا امشب قسمت بوده بگم. خیلی ها میگن که خب هاجر اون روز اولی که اسماعیل رو گذاشت در دنبال آب رفت، اینجا بین کوه صفا و مروه حرکت کرد و ما به تبع هاجر این کارو میکنیم. این چیزی نیست که بگیم پیغمبر تبعیت از هاجر بکنه، امیرالمومنین تبعیت از هاجر بکنه. نه، هاجر تبعیت کرد اینجا. ولی اونایی که دیدن میدونن که سراب هم اگر تو ببینی، سراب رو در یک دشت میبینی نه در کوه. خدا هاجر رو دوست داشت، گفت اون کاری که ابراهیم باید بکنه اون کاریست که پیغمبر اسلام کرده و اون کاریست که علی کرده و باید بکنه و اون کاریست که بین خیمه و قتلگاه انجام میشه. حالا من توی هاجر رو چون دوست دارم، میگم بیا به هوای آب یه خورده اینجا این سعی بین صفا و مروه کن. ان الصفا والمروه من شعائر الله و من حج البيت اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. سعی بین صفا و مروه رو میکنه، هروله میکنه، تمام لذت اینه که حس میکنه به پای خودش که من یه بار تو عمرم دویدم به فرمان خدا، یه بار از یه نقطه به نقطه دیگه به فرمان خدا رفتم، جایی رو که میدونم هم مبدعش طبق دستور بوده، هم منتهاش طبق دستور بوده، هم عملم طبق دستور بوده. حالا که این بندگی رو من کردم، حالا که محرم شدم، حالا که سعی و صفا و مروه کردم، حالا دیگه چیکار کنم خدایا؟ میگه تقصیر کن. تقصیر میکنه، میگه حالا دیگه تو آزاد شدی. حالا مثل کسی مونه، مثل آدم و حوای مدتی تو بهش بودن، آزاد آزاد، فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع. مؤمنین در مکه مثل آدم و حوا آزاد. من دخله کان آمنا، احساس بی‌وزنی، بی‌تعلقی کسی که حج را انجام داده اما منتظر حادثه عظیمی تا یه مرتبه میبینه که جلوه شهر عوض شد، جلوه مکه عوض شد، مشکهای آب رو برداشتن که میگن به همین جد میگفتن یوم ترویه که مشک آب میبردن و سیمین و عرفات اون موقع که آب نزایه نبود که. چه خبره؟ کجا دارن میرن؟ حالا باید بری حج تمتع انجام بدی، این عمره تمتع. شما از هر جا که میامدی برای زیارت بیت الله باید در میقات معطل میشدی، محرم میشدی، همینطوری حق نداری بیایی اونجا، محرم میشدی و میامدی مکه و میامدی کعبه رو زیارت کنی. اما ببین من عرفات و منا کجا که شمایی که حالا از احرام در آمدی میخوای منا عرفات بری، باید تو مکه محرم بشی برای اونجا و مستحب بشینه که تو خود مسجد الحرام محرم بشی. کجا میخوای بری؟ اونجا چه خبره؟ منا عرفات چه خبره؟ از تهران و ایران و اون کشور و اون کشور و اون کشور میخوای بیای مسجد الحرام؟ میگه حق نداری همونجور بیای، چه خبره؟ سرچه میزید بایی میاد تو میخواد بایی سا محرم شو مستحبن گز کن اینا بعد بیا. حالا میگه منا میخوای بری؟ عرفات میخوای بری؟ تو مکه محرم شو، مستحب تو مسجد الحرام محرم شو، برو عرفات. شب عرفه مستحب بشینه که انسان بره در منا مسجد خیف. پیامبران بزرگ همه این کار کرد، ائمه این کار میکرد. چه خبره اونجا؟ یکی از چیزایی که هنوز ما تو این بحثمون نگفتیم همینه ها، تو طواف چه خبره؟ تو سعی صفا و مروه چه خبره؟ تو میقات چه خبره؟ حالا تو شب عرفه تو منا و مسجد خیف چه خبره؟ فردا صبح که میشه میگه بین طلوع، وقتی که طلوع آفتاب شد و سفیده خود بالا زد، تا قبل سفیده بالا بزنه از ما عرفات هستی محرمه. میگه واجبش اینه که فقط بمونی، بقیه چیزا همه مستحبه. یعنی اصل یه خبری تو اینجا هست که موندن توش مهمه. حالا اونی که یه چیزی هم ما خدا راز و نیاز میکنه، معلومه که گوهر مقصود رو دریافته. میگه حالا من که اینجا مهمان وادی عرفات هستم، بذار با این لباس مهمانی و با این موقعیت مهمانی چند تا چیزم از خدا بخوام. که امام حسین پرچمدار عرفاته. ما متاسفانه از امام حسین چیزی نمیدونیم. ما امام حسین فقط تو کربلا میشناسیم. اگر امام حسین در آشور در عرفات رو به دنیا معرفی بکنی، تمام دنیا سر تعظیم در برابر سید شهدا خود میارن، مسلم و غیر مسلم. همونطور که یه جلوه امام حسین در کربلا دنیای رو دیوانه خودش کرد، غیر مسلمون رو باهاش مصاحبه میکنن، میگن آقا شما چیه دنبال امام حسین میری؟ میگه من تو کربلا امام حسین، جلوه کربلا، اون گاندی، اون کسی دیگه، اون کسی دیگه، حالا همشون در برابر علی عبدالله هیچی نیستن، ذره ای. یه جلوه یه روز امام حسین در کربلا، یه جلوه یه نصف روز امام حسین در عرفات، تمام دنیا رو به اون وابسته میکنه. زیباترین، شریفترین، لطیفترین، بالاترین انسان زمان با خضوع کامل، با کاملترین خضوع نشسته در عرفات داره با خدا حرف میزنه. الله اکبر. خیر و سائل و خیر و مسئول، بهترین سوال کننده و بهترین سوال شونده در این لحظه دعای عرفه. نازا فقد من وجدک، چی گم کرد اون کسی که تو رو پیدا کرد؟ و نازا وجد من فقدک، اونی که تو رو گم کرد چی پیدا کرد؟ چی داره؟
متاقف حتی تحت جولا دلیل مستدل علیک، تو کی غایب شدی تا ما به دنبال دلیلی بگردیم که تو رو به ما نشون بدیم؟ الهی کلما اخرسنی لعمی انتقنی کرمک، خدای هر فخرو سیاهیم زبونم رو بند میاره، دیگه به هم اجازه نمیده با تو صحبت کنم، روم نمیشه صحبت کنم، کرم تو زبونم رو وا میکنه. کلما اخرسنی لعمی انتقنی کرمک، خدای شما توفیق به ما بده یه موقعی بتونیم یه چند نفعی داشته باشیم و فرصتی و توفیقی دعای عرفه رو شهر با هم صحبت کنیم. چی فرموده سید شهدا؟
ولا تسألون یوم اذن عن نعیم. فکر کردی که فقط میان چهار تا برنج و روغن و مرغ و لوبیا رو از روز قیامت رو سوال میکنن؟ نچشیدیم ما دعای عرفه رو که اصلا نعمت یعنی چی؟ زبان سید الشهدا داره با خدا حرف میزنه. سید الشهدایی که حسن بصری میگه یه بار دمدمای اذان صبح بود، هنوز اذان صبح نشده بود، برای نماز شب داشتم وارد مسجد الحرام میشدم، دیدم یک صدای ملکوتی تو مسجد الحرام پیچیده. ای خدای من، طوبی لعبد تکون مولا، خوش به حال بنده ای که تو مولای اویی، خوش به حال بنده ای که وقتی که شب میشه مولای او و خدای او او رو در کنف حمایت خودش میگیره. شروع کرده با خدا صحبت کردن، صحبت کردن، دیدن این صحبت صحبت آدم عادی نیست. هرچی میخواستم برم جلو انگار دست و پا میلرزید. یه خورده وایسادم دیدم که جواب میاد لبیک لبیک انقفی کنفی، بنده من تو در حمایت مایی، و کل ما قلت قد سمعنا، هر چی گفتی ما شنیدیم، تو تو که تشتاق و هم ملائکتی و عذرک اللیل قد قبلنا، صدای تو ملائکه من مشتاقشم. هر چی سل ما تشاب لا خوف بلا بل جارم بلا تقف امنی علالله، من خود خدا هستم دارم با تو صحبت می کنم. من ترسیدم، لحظیدم، گذاشتم هوای خود روشن شد، ببینم این کی بود داشت با خدا اینجوری صحبت می کرد و اینجور جواب آمد. وقتی نزدیک شدم دیدم کسی جز وجود مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب نیست. حالا در عرفه حسین داره با خدا حرف می زنه. یا ذالمعالی علیک معتمدی طوبی لعبد تکون مولا، طوبی لمن بات خائفا وجلا اکرمه ربه ولبا اذا خلاص الظلام مبتهلا یشکو الی ذلجلال والواه لبیک لبیک انت فی کنفی و کل ما قلت قد سمعنا صوت که تشتاقها ملائکتی و عذر که اللیل قد قبلنا سلما تشاد لا خوف ولا وجل ولا تخف انی علالله. این سید الشهدا حالا رفته تو عرفات، تو بیابون عرفه داره با خدا حرف میزنه. تا اینجای حج رو ما امشب با هم رفتیم، انشالله حیفه که بحث رو بخوام زود جمعش کنیم. لذتی داره برای اونایی که نرفتن، یه لذت داره برای اونایی که رفتن، یه لذت دیگه ای داره، برای هر کدوم یه لذتی داره. حالا بنابراین هفته آینده اگه عمری باقی بود همین بحث حج رو ادامه میدیم، تا انشالله کم کم به یه سری از رموزش خدا ما رو آگاه بکنه و در دلمون نور رموز حج رو بندازیم. یک لحظه علی عبدالله در عرفه دنیا رو متحول میکنه. اون مناجات که علی عبدالله در عرفه کرد، مناجاتی که امام زین العابدین در عرفه کرد، روز عرفات، روز عرفه دعای عرفات داریم ما از امام زین العابدین سلام الله علیه، همه اینا اوج معنویت و معرفت و محبت و رابطه با خدا و ولایت با خداست. این کسی که این صدا رو در مکه شنید، باید بهش میگفتیم تو هم دنبال این کاروان حرکت کن. آیا ببین میتوانی اون موقعی که صدا میزنند الهی رزن به رزاد لا معبود سواد، اون موقع ببین صدا رو میشنوی لبیک انت فی کنفی، و آیا اونجا صدای لرزان مادری را میشنوی که فرزندش را صدا بزنه؟ السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت،
یا اهل بیت النبوه. وموجع رسالة من اختلف الملائكة يا إلهي بدل سوختگانت گذری يا إلهي بدل سوختگانت گذری بر گرفتاری این عبد پشیمان نظری مددی مددی بر من بیچاره در مونده نما گره بسته بیماری دل چاره نما مولا جانم هر چه کردم که بمانم به ره نصرت تو دورتر گشت دلم با عدم نیت تو خدا خدا قصد قربت ننمودم که چنین خواهد شدم برای چی میای شب و پنجشنبه؟ شب جمعهش برای چی میای؟ روزهای دیگر به چه نیتی میای؟ قصد قربت ننمودم که چنین خار شدم دم به دم بیشتر از پیش گرفتار شدم وای بر من وای بر من که چه تبلیغ خودم را کردم سوختم آب شدم آب رویم را بردم باختم باز باختم باز در این پستو زدم من در جام امتحان تو ردم کرد روم من به کجا بابا این حرفا تو خوب خوب آمونه نه اونایی که اصلا یاد و ذکری تو دلشون نیست اهل دیانتون خدا نیستن اونا که دیگه هیچ این حرفا که میخونم تو خوب خوب آمونه همه من عوض شدیم کوشم اونایی که صحبت خدا که میشد آب میشدن، آب میشدن، باختن باخت در این تست و زدم من در جاب امتحان تو ردم کرد زبم من به کجا خدای کریم تو کمک کن تو کمک کن به من و باز قبولم فرما هیچ کس غیر تو تخفیف نشاید بر ما باب رحمت بگشا روح به تو آمده دلم آن 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 صدا گریت نمیادا باب رحمت بگشا روح به تو آمده دلم مدد از درگه لطف تو طلب کرده دلم مددی مددی بگذر از ما که شدیم جمله گنهکارانت رحمت واسعه نازل شده چون بالانت فقط تنها عبارت نافه نبود بالای گودان اون هفت نفری که نیومد تو عالم ملعونتر از این هفت نفر اونا همه ایستاده بودن سنان ابن انس شمر ابن زنجوشن چند تای دیگه ایستاده بودن اخنز نانجوبتر از همه شد دیدن داره حرف میزنه الهی یکی گفت بیاید کار حسین رو تمام کنید بعد تو خیمه ها بریزید یکی نیزه به دهان مبارک میزنه یکی نگرد به سینه مبارک میزنه اما عاشق عالم و آخرت داره با محبوب حرف میزنه قتلگاه بعد از لحظاتی دیگه خاموش شد هرچی به سمت کار خودش رفت یکی عمامه خونی رو برداشت بود من تا با حال اینطوری مقدر نخوندم همیشه تا اینجا که خوندم ول کردن مقدر رو هفت نفر یکی امامه خونی رو برداشت، یکی زره رو برداشت، یکی پیراهن کهنه رو برداشت، یکی سر بریده رو برداشت. یکی شمشیر و نیزه و سپر و بردار، دیگه آفتاب کاملا غروب کرده، نوری تو عالم نیست غیر مهتاب. بعد از این هفت نفر قبل از آنی که دختر علی بیاد، دوباره یه نفر دیگه وارد قتلگاه شد، داره میگرده غنیمت جنگی پیدا کنه. دید نایه سند و نیزه شکسته ایچی نیست، یه فرق انگشتر به چشمش برد. آخته میرفت در آزوزن ساربان آمد، انگشت مبارک و برید، انگشت را بیرون بیاره. آی آزوزن، شفای همه مریضان، شفای همه مریضان. آب حسین، 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 مادر بمیر مادر، زمین برادر. خیمه ها آتش گرفت، فرار این زن و بچه شروع شد، دختر کوچولوش اومد وارد قتلگاه شد. همون کاری که عمه سادات کرد این دختر کوچولو انجام داد. تو همه مقاطب اسم این دختر نوشته نشده، فقط به استناد این جن پیغمبر اونگونه دستور داده به حسین، هرچی خدا به این دختر میده اسمشو فاطمه بذار، یکی از این فاطمه ها بوده. همون کاری کمه سادات کرد این دختر انجام داد. اول نیزی شکسته رو کنار زد، آروم رو همون سینه خوابی،
نمی‌روم.
دل ما برون محبت تو نمی رود دل ما برون محبت تو آقا جونم که بسته است به جان رشته ولایت تو اگرچه دامن آلوده شد به لوس گناهم به روز هشت بشویم به آب رحمت تو سعادت دو جهان شد نصیب آن که دست نهاد به گردن دل حلقه ارادت تو برادر جان سلیمان زمانی برادر جان چرا انگوش تو انگوشتر نداری خوزن جانم خوزن جانم خوزن اگر کشتن چرا خاکت نکردن اگر کشتن چرا کفن بجن نزد چاکر نکرد خوزن جانم خوزن اگر کشتن چرا آباد ندادن عزیز برادرم اگر
استغفر الله ربي